بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. در ادامه اون روایتی که از امام صادق در 40 حدیث امام مورد اشاره قرار گرفته بود، امام علیه السلام فرموده بودند که اون صنفی از اهل علم که نجات پیدا می کنند اون صنفی هستند که صاحب الفقه والعقل هستند. صفاتی برای صاحب الفقه والعقل برشمرده شده بود که یکی از اون صفات رو امروز به صورت کوتاه بهش اشاره میکنیم و اون این که میفرمایند دائیاً مشفقاً مقبلاً على شأنه. یکی این که دعا کننده است، تعبیری خواننده است، خدا رو میخواند و برحذر است، مشفق است و مقبلاً على شأنه، حد خودش رو میدونه. به مناسبت این فراز دائیان و این که فردا روز شهادت امام جواده، یک روایتی در بهار نقل شده روایت بسیار زیباییست که وقتی که مأمون دختر خودش رو به حباله نکاح امام جواد در آورد، حضرت یک نامه‌ای به مأمون نوشتند. در این نامه تعابیری دارن، از جمله میگن کنوزنا فی الاخره، گنجهای ما در آخرته و گنجهای شما در دنیاست، و بعد میگن که من به هر حال هر کسی ازدواج میکنه یه مهریه‌ای باید قرار بده، من مهریه دختر تو رو میخوام یه گنجی قرار بدم که این گنج رو از پدرم علی ابن موسی رضا که او از پدرش تا میرسه آخر به پیامبر و او از جبرئیل گرفت و جبرئیل بر پیامبر نازل شد و گفت هاذهی مفاتیح و کنوز دنیا و الاخره، این کلید گنجهای دنیا و آخرت. فجعلها وسائلک الى مسائلک، این کلیدی که میخوام بدم رو، این رو وسیلهی قرار بده برای مشکلات و طلبه های خودت. امام جواد نامه‌ای پس نوشتن و یه همچین مضمونی رو از همه اجدادشون نقل میکنن. جالبه، میگه در روایت داره میگه پدرم این رو گذاشت کف دست من، که پدرش امام کاظم به او داده بود، که امام صادق به امام کاظم داده بود، همه هم دونه دونه میشمره. مطلب باید خیلی مطلب مهمی باشه که همه ائمه تا به جبرئیل این مطلب رو نقل میکنن، این مطلب رو برای هم ذکر میکردن، دارای اهمیت فوق‌العاده است. چندین نکته درس آموز هم درش هست. یکی اینکه مأمون دشمن از امام جواد این مطلب رو فرا میگیره. این همون خیر کثیری است که زراری فاطمه که تعبیر به کوثر ازش شده دارد، یعنی حتی به حال دشمنانشون دل می سوزانند به خاطر اینکه در حقیقت مظهر ارحم الراحمینن، بغض شخصی ندارن، کینه شخصی به کسی ندارن. حتی این که میگه فجعلها وسائلک الى مسائلک، هاذهی مفاتیح و کنوز دنیا و الاخره، اینو به مأمون هم یاد میدن. حالا اینکه نمیتواند او استفاده بکنه بحث دیگریست، و الا دلسوزی ائمه به ما و ائمه لازمه مقامشونه. مگه کسی میتونه معصوم باشه، جایگاهش جایگاه امام باشه و یه همچین دلسوزی نداشته باشه؟ این روایت رو وقت ده دعا در این جار نقل میکنه امام جواد، دعای طلب رزق، دعای طلب حج، دعای طلب استقاله و نجات از آتش. فرازهای بلندی داره، روایت مفصلی است. نگاه بکنید در بهار، به هر حال فردا با توجه به اینکه روز مربوط به امام جواد هم هست تورقی بکنید، به هر جلد 91 صفحه 119. این روایت رو کافی به همون بهار به طور مستقیم هم از پیامبر نقل کرده، جلد 91 صفحه 174 مرحوم مجلسی روایت رو به طور مستقیم هم از نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی نقل کرده. براز این روایت داره با همه بلندیش که حالا واقعا جا داره که آدم همه این فراز رو ببینه، همش هم دعاست. می فرماید اللهم لکل حمد و علا مرد نوازل البلا. من خدای تو رو شکر میکنم برای این که برگردوندی نوازل بلا رو. نوازل جمع نازل است. نازل هم کتاب العین خلیل معنا کرده به معنای شدید. گفته من به خاطر اون بلاهای بسیار شدیدی که میتونست نازل بشه به شما اونها رو نازل نکردی، من به خاطر اونها تو رو شکر میکنم، حمد میکنم. چه اتفاقاتی میتونست در زندگی هر کدام از ما بیفته و نیفتاد و اینها رو خداوند برگردوند، خداوند اونها رو از زندگی ما باز داشت، خداوند اونها رو از زندگی ما پس زد. ما معمولا به نداشته هایی که اگر داشتیم لذتش رو می بردیم خیلی توجه می کنیم، اما به نداشته هایی که اگر داشتیم چه مصیبت هایی می کشیدیم توجه نمی کنیم. انسان چون توقعش خیلی زیاده نه به نعمتهایی که داره توجه میکنه نه به آن چه میتوانست در سرش بیاد و بلای روزگارش بود و نیامد. معمولا به دو چیز توجه داریم، یکی به آن چه داریم و از اون ناراحتیم و یکی به آن چه نداریم و اگر داشتیم کیفشو میبردیم. در حالی که ببینید چقدر نعمتها داریم و چقدر مشکلات میتونست در هر زندگی هر کدام از ما پیش بیاد که پیشی نیامده. اما اطراف خودمون رو نگاه بکنیم، دونه دونه کسایی که اطراف ما هستن هر کدام مشکلاتی دارن که به حمدالله ما نداریم. توجه به این نکته بسیار توجه درستی است. اللهم لك الحمد على مرد نوازل البلاء. یعنی چیزهایی که تو برگردوندی و من نمیدانم. حالا از مرض باشه، از مشکلات دیگه باشه، هزاران هزار مشکلی که حالا اگه بخواییم ردیفش بکنیم بحثمون عبور میکنه ازش و وقتمون کم میاد، هر کدوم میتونیم مرور بکنیم. اینجا یه سوال مطرحه و اون چه آقا بلا در روایات بسیار زیادی ستوده شده. یه تعبیر دیشب دیدم از امام صادق، کافی جلد 2 صفحه 260، خیلی تعبیر سنگینیه. حضرت می‌فرمایند المصائب منح من الله، منح هدیه. میگه مصائب هدیه هایی از طرف خداست. یا باز از امام صادق ذکر شده که فرمودن البلاء زین المؤمن، البلاء زین المؤمن، زینت المؤمن. تو اشعار خودمون هم داریم که اندر بلای سخت پدید آید فضل و بزرگ مردی و سالاری. ای آن که غمگنی و سزاواری و اندر نهان سرشت همی باری، شو تا قیامت آید زاری کن، که رفت را به زاری بازاری، باز بیاری. اندر بلای سخت پدید آید فضل و بزرگ مردی و سالاری. خب یه سال که از طرفی بلا ستوده شده، در روایت دیگه ای که به مضمونش هم موارد زیادی داریم، البلاء للولاء، ابتلا، امتحان، همین محن، اینها امتحانات خداست. خب بس چطور اونجا الحمدلله رو، حمد خدا رو برای نوازل بلا گرفته، در اینجا گفته بلا خوبه؟ شاید جمعش به این باشه که روایتی است قررالحکم از امیر المؤمنین که حضرت می فرمایند اکبر البلا فقر و نفس. دقت کنید، نمیگه الفقر، میگه فقر و نفس. بدترین بلاها اینه که انسان نفس ذلیلی داشته باشه، آدم ذلیل باشه، فقر و نفس داشته باشه. یک وصیت‌نامه ای دارن امام نسبت به ادبی ما، بسیار نکته لطیفی توشه. ببینید عظمت روح از اینجا معلوم میشه. میگن در روزهای دوره رضا شاه که لباس از سر عمامه از سر طلبه ها برمیگشتند و قباها رو پاره میکردن، کت میگن تو اون شرایط بسیار سخت تو جای دیگه هم دارن، انگار سخت‌ترین شرایطی بوده که امام تصور میکردن. میگن تو اون شرایط یه روی دم نوبایی رد میشدن، یه طلبه رو دیدم، یه اهل علم دیدم کنار نونوایی نشسته، یه نونی دستش گرفته، لباسشم در بردم، قواشم قیچی کردم، کنار کوچه نشسته داره نونشو میخوره. بهش گفتم که اوضاع چطوره؟ گفت والا قوای ما رو که پاره کردم، عوامونم دادیم به یه کسی، دیدیم قوای پاره که عوام نمیخواد، الان هم این نون رو داریم میخوریم تا فردام خدا کریمه. تعبیر امام خیلی تعبیر عجیبیست. میگن پسرم اگر بهت بگم که من هنوز به حال اون قصه میخورم، به این اعتمادی که به خدا داره باور، این که اساسا فقر نفس نداره، دنیا در چشمش خیلی کوچیکتر از اینه که حالا همه فراز و فرودهاش اصلا ارزشی داشته باشه. شد شد، نشد نشد، اون امروز نونمونو میخوریم حالا تا فردام چه اتفاق بیفته خدا کریم. این به معنای باز وادادگی، پسندگی، عدم مسئولیت اجتماعی اینا نیست. این حرف و این مطلب رو کسی در نامش نوشته که حداقل در روحانیت شیعه الهی اومنا حاضر به مسئولیت پذیری او کسی نبوده. یعنی همه اگر هزار مصلحت اندیشی کردن، حداقل راجع به امام هر حرفی هم بزنن، در این که خونه نشین و کنار بگیر نبوده این نقل رئیشی وارد نکرده. اما با همه اینا او میگه اون حال حال خوشیه. چرا؟ چون فقر و نفس نیست. این نفس فقیر نیست، نفس ذلیل نیست، نفس اعتماد به خدا داره. قصه ها توی این قضیه زیاده، اما شد مثل علم تراجم آقای بروجردی. یه صلواتی بفرستیم وارد بحث. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون درباره مبنای تمایز علوم بود، نظریه چهارم که انشاءالله امروز ازش عبور بکنیم، نظریه مرحوم آقای خویی. مرحوم آقای خویی می فرمایند که ما قبل از این، البته آرشون دوستان زحمت چه کشیدن، قبلش نظریه تمایز علوم به تمایز موضوعات رو دیدیم، بعد نظریه مرحوم آقای بروجردی که تمایز علوم به تمایز محمولات بود، بعد نظریه مرحوم نایینی که به تمایز حیثیات بود، و بعد نظریه مرحوم آقای خویی رو الان بررسی میکنیم که این نظریه ترکیبی است. مرحوم آقای خویی میگن تمایز علوم رو بر چه کاری میخواییم؟ یه وقت برای مقام تعلیم و تعلمه، یه وقت برای مقام تدوینه. من شرح کنم به نوعی به زبان منا بیان مرحوم آقای خویی رو. یه مثال ساده‌ای بزنیم ببینیم فرمایش ایشون تطابقش چجوریه. برای کتاب مکاسب و کتاب رسائل به چیه به اینه که وقتی وا میکنی اون توش مسائل پیرامونه فقه، این پیرامون اصوله. مرحوم حاجی مصطفی نعم کرده نسبت به یکی از نویسندگان کتاب، میگه من کتاب اینو گرفتم صفحه اولش نبود، هر چه کردم نفهمیدم فقه یا اصوله، مربوط به چه بابیه. حالا فرق مکاسب و رسائل در چیه؟ تمایزشون اینه که این فقه اون اصوله. حالا حضرت علی یه رسائل داره تو زیر زمین یه مکاسب، آقا زاده مکرم رو میخواد بفرستی بگی برو آقا کتاب منو برد از زیر زمین بیا، اونم رسائل مکاسب نمیدونه چی چیه، بهش میگی برو کتاب قرمزه رو بیا، چون مکاسب قرمزه رسائل سیاه. این تمایزاتیه برای شناخت ابتدایی، تمایز واقعی اینه به جلد کتاب نیست. تمایز شیعه و سنی به چیه؟ به عقاید اصلیه که این دوتا دارن. اما شما الان برای اینکه افراد قاطی نکنن میگی آقا بدون اگه توی کشوری داری میری که هر دو گروه هستن، اگر مسجد یه مناره بود مال اهل سنته، دو مناره بود مال شیعه، یه مناره و دو مناره تمایز واقعی شیعه و سنی نیست، یه علامت برای شناخت. محوه خویی میگن گاهی اوقات تمایزات برای مقام تعلیم و تعلمه. شما میخوایی در مقام تعلیم به فرد یاد بدی که این از کدوم علمه، اینجور جاها گاهی اوقات میتونه موضوع باشه، گاهی محمول باشه، گاهی حتی فهرست کتاب باشه. مثلا بگی آقا به فهرست کتاب رجوع کن، اگه فهرست کتاب این عناوین توش بود این علم مثلا فقه، تعبیر سریع فهرست دارن. البته فهرست از اون چیزایی که تو فارسیش میگن فهرست، تو عربی میگن فهارس جمعش. خب این یه مقام، اما مقام دومون تمایز واقعیه. تمایز واقعی اون تمایز حقیقی و اصلی بین یه دو علمه که در حقیقت تدوین کنندگان به خاطر اون تمایز با توجه به اون تمایز این علوم رو از هم سوا میکنن و جدا میکنن. بعدشون میگن این مقام تدوین هم خودش دو جوره، گاهی مدون یک علم یه علم رو برای غرضی خارجی تدوین میکنه، مثل اکثر علوم. مثلا الان مردم مریضن، میخواد برای رفع گرفتاری صحی مردم یه علم تدوین بکنه، طب و تدوین بکنه. مردم مسائل میخوان بلد بشن، فقه و تدوین بکنه. اما گاهی اوقات نه، این غرض خارجی نیست، غرض خارجی نیست، طرف اصلا یه علم رو تدوین میکنه برای خودش، تو خونه نشسته میخواد پیرامون یک موضوع یا یک محمول تحقیق کنه، تعبیرشون اینه لعجل احاطه، میخواد نسبت به یه مسئله احاطه پیدا کنه. پس پس گاهی غرض یک غرضی است خارج از انسان، گاهی غرض غرضی است داخل انسان و برای احاطه خود انسان. اگر غرض غرضی است، این بهش میگن آب نطلبیده مراده نیست، به سلاماتی ها پس غرض گاهی خارجی است گاهی داخلی. اون جایی که غرض خارجی است ایشون میگن تمایز علوم به اغراضه. اون جایی که غرض خارجی است تمایز علوم به اغراضه، اما اون جایی که نه، غرض خارجی نیست، غرض داخلی است، غرض احاطه است، این جهاد میتونه تمایز به موضوعات باشه، میتونه تمایز به محمولات باشه، میتونه تمایز به ذات باشه. بیاین یه ذره از عبارت ایشون رو ببینیم. این عبارت عبارت کتاب مرحوم آقای قویی المحاضرات تقریبات ایشونه. و تحقیق بالمقام ان یقال، داری این برای حرکه این اطلاق کل من القولین لیست فی محله. قولین یعنی این که در حقیقت تمایز به غرض و تمایز به موضوع، به قولی که قبلش مطرح کرده بوده. و بیان ذلک این تمایز فی العلوم تارتن یراد بهی از تمایز فی مقام تعلیم و تعلم لکی، چرا؟ برای اینکه یقتدر المتعلم و یتمکن من تمیز کل مسئله دین که ترد و علی هر مسئلهی که بر او وارد میشه و اتونو بفهمه. به تعبیری که ما گفتیم تمایز برای شناخت، یعنی شما به دنبال شناخت عواملی هستید که یک علم رو از علم دیگه به شما فقط بازشناسی کنه. عوامل شناخت رو میخوایید بدونید، نه عوامل تمایز رو. اینجا تقسیم بذاریم بغل که عبارت ورقمون، ما پس گاهی به دنبال شناختن و یافتن بذاریم بهتره، یافتن عوامل شناخت تمایزیم، گاهی به دنبال یافتن عوامل خود تمایز. عوامل شناخت تمایز، عوامل خود تمایز. مثالمون عوامل خود تمایز، مثلا بحث کنید که مکاسب و رسائل تمایزشون به واقعیت فقه و اصول بودنشونه، اما شناخت فعلی خارجی تمایز خیلی وقته به رنگ کتابه. خب بیایی پایین این
قرارت که ایشون اینجا ذکر کنه همونی که آقای فاضل گفتن که بالاترین مرتبه بحث ما در مورد بحث از تمایز و علوم اگر یه مسئله رو بمون دادن بدونیم اینو کجا باید بذاریم، یعنی شما میگید مثلا مورد بحث ما نیست.
حالا به بحث آقای فاضل هم میرسیم. بیایی پایین پاراگراف بعدی و اما تمایز فی المقام الاول، یعنی همین تعلیم و تعلم، فیمکن ان یکون به کل واحد من الموضوع و المحمول و الغرض، بل یمکن ان یکون به بیان فهرست المسائل و الابواب اجمالا. این که غرض ما از تمایز چیه؟ جواب آقای استلیا، غرض ما از تمایز چیست، با اینکه واقعیت تمایز چیست بحث دیگری. بله ممکنه ما تمایز رو برای چی میخواییم؟ برای اینکه بتونیم هر کدوم رو جا خودش قرار بدیم. اما اینکه تمایز حقیقی ناشی از چیست یا عامل دیگه ایست، یه بحث دیگر. خب اما تمایز به مقام ثانی، باز یه پاراگراف بریم پایین. تمایز در مقام دوم قبل قرض اذا کان للعلم قرض خارجی یترتب علیه کما هو بالحال فی کثیر من العلوم المتداوله بین الناس کعلم الفقه والاصول و نحو و صرف و نحو. باز بریم پاراگراف بعدی. و اما اذا لم یکن للعلم غرض خارجی یترتب علیه، یه غرض خارجی نداره، پس غرض چیه؟ تنها سوال عرفان، عرفان من علم عرفان نیست یعنی شناخت، سوال عرفان و احاطه به، ما برای خواهیم احاطه پیدا کنیم به این علم، همین که علم الفلسفت الاولا فا امتیاز او ان غیره، اینجا امتیاز اما به ذات او بالموضوع او بالمحمول. اون کما دیگه مثالایی که خودتون میخونید. خب بیاییم ببینیم فرمایش آقای خویی آیا کامله یا نه. اولین مسئله ای که مطرحه اینه که آقا این مقام تعلیم ربطی به بحث ما نداره. همه کسایی که آمدن و بحث تمایز رو مطرح کردن بحثشون پیرامون تمایز واقعی است، نه ظواهر و عوامل شناخت تمایز. اگر ما میگیم تمایز علوم به چیست، یعنی واقعا به چیست، نه اینکه در مقام تقلید حالا که برسیم به ابواب و فهرست و به اینجور چیزا. نظام عرض کنم خدمتون کسایی که آمدن بعدن مطلب آقای خویی رو شرح کردن مثل بعضی از شاگردانشون آقای سیستانی اصلا این مطلب رو واردش نشده، نقل نکرده. مطلب آقای سیستانی رو پایین آوردیم از کتاب عرافت، ایشون مطلب آقای خویی رو نقل کرده، اصلا اشاره به مقام تعلیم و تعلم نداره، چون واقعیت اینه مقام تعلیم و تعلم تناسبی با بحث ما نداره. من اگه بهتون میگم آقا فرق شیعه و سنی چیه، آیا یکی بگه آقا این که این مناره هاشون کلش این گرده، اون یکی مناره هاش درازه، اینا یه مناره داره اون دو مناره، به دیگه فرق رسال و مکاسب چیه، اگه این قرمز و اون سیاهه، مثل که اون طلبه رفت در مغازه کتاب فروشی گوه آقا یه 20 سنت کتاب قرمز میخوام، کتاب خونهش میخواست خوشگل بشه جای کتاب قرمز کم آورده. ما در مقام تعلیم و تعلم اون بالا تقسیم بندی که کردیم نوشتیم، گفتیم ایشون بحث رو بردن در مقام شناخت ظاهری، مثلا بحث ما در این نیست، بحث در تناسب ببخشید دست در تمایز واقعی علوم از یک دیگره. و شاید و علا ظالب گفتن که این اشکال به ایشون وارده اینه که شاگرد خود ایشون که بعدا خواسته مطلب ایشون رو شرح بکنه اصلا قسمت متعرض نشد. در رافت مطلب آقای سیستانی هم پایین دست ما هست. حالا در حسابت تمایز نیست، میتونست کسی برای اینکه شقوق وارسی بکنه از خلقت آدم شروع بکنه. الان بحث ما در تمایز بین اینه که این علوم با هم تمایز واقعیشون چیه. اگر تنبهه، حالا واقعا اگر تنبهیه به اینکه کسی حواسش باشه به اینکه این اشتباه با اون نشه، تنبه خوبیه نهایتا. اشکال دوم این که ایشون فرق گذاشته بین غرض خارجی و غرض چی؟ داخلی. در اینکه این مثل اشکال معلوم بشه به دو نقطه توجه کنیم، ما بعدا هم باهاش کار داریم، خیلی مهمه. یکی این که تقسیم بندی باید همیشه دارای اثر باشه. من میگم آقا کلابی که در این مدرسه هستن یا سیدن یا شیف، یا بالای 30 سالن یا زیر 30 سال، یا قدشون بالای 1.70 یا زیر 1.70، یا چاقن یا لاغرن. این تقسیم بندی ها تقسیم بندیه. ده ها بلکه صده ها نوع دیگه هم میتونه تقسیم کنی، یا خراسونی یا غیر خراسونی، مجرد هم معیل هم. اگر برش اثر باره تقسیم بندی معقوله. مثلا بگی سادات شیوخ، خب سادات رو باید بهشون سهم سادات داد، شیوخ رو نداد. اگر که این ثمره برش بار میشه تقسیم بکنیم، ولی اگه ثمره بار نمیشه تقسیم بندی بی ثمریه و غلط میشه گفت. شما هزاران هزار تقسیم بتونی بکنی، به هر اعتباری تقسیمی بکن. حالا واقعا غرض خارجی و غرض داخلی چه فرقی با هم میکنن که این تقسیم بندی صورت گرفته؟
مخصوصا
که آجوابی توجه خوشن
به استقلال
مقام نور. اینم معیه. پس شما، من واقعا غرضم به این باشه که یک فائده ای را از این علم دیگران برسونم، یا غرضم این باشه که خودم فقط احاطه علمی پیدا بکنم. این چه تأثیری در علمیت علم داره؟ و شاهد علی ذلک که این تقسیم بندی درست نیست، باز این که مرحوم آقای خدا حفظشون بکنه، لفظ مرحوم از باب اطلاق، آقای سیستانی که مطلب آقای خویی رو نقل کرده، این تمایز رو هم تو آرای مرحوم آقای خویی نذاشته. حالا ما خواهیم بگیم نداره. واقعیت اینه که این تقسیم بندی چه فرقی میکنه، چه فرقی داره بین غرض خارجی و غرض داخلی. خود آقای سیستانی هم که اومده قوله ایشون رو نقل کرده، نه مقام تعلیم رو آورده، نه به این غرض خارجی و داخلی توجه کرده، اصلا این رو هم در اقوال آقای خویی ذکر نکرد. حالا میرسیم، عرضمون اینه که ما میگیم واقعا شما اومدی یه تفاوتی گذاشتید که حالا به اون جوابش که برسیم، جواب سوممون میگیم برقم نده. نقطه سوم اینه که در عبارت ایشون تعبیری داره به نام بذات. خوندیم مخصوصا هم اون عبارت رو خوندیم. گفتن اما اذا لم یکن للعلم غرض خارجی فامتیاز او اما بذات او محمول او بالموضوع. این بذات یعنی چی؟ این بذات یعنی چی؟ این بذات رو معنای محصری از کلام ایشون نمیشه فهمید. تنها ممکنه مراد ایشون از این بذات اون مطلبی باشه که بعدها از امام نقل میکنی، ممکنه، چون به هر حال قوم و نجف در ارتباط بودن، اقوال به هم میرسید. یک نوع دیگری تقریر داره مرحوم آقای سیستانی، مرحوم به معنای رحمت خدا همیشه بر ایشون باد، جناب آقای سیستانی یک تقریری از ایشون داره که به ذات لعل به این معنا باشه. عبارت آقای سیستمی نگاه بکنیم، ان نظریت رابعه ما طرحه الاستاد از سید الخویی، پایین عبارت خط آخر نگاه کنیم، میگن و اذا کان القرض من البحث متعلقا بما یوصل لغایته، در مقابل موضوع و محمول ایصال غایت رو معنا کردن. ممکنه مرادشون از بذات ایصال غایت باشه، به هر حال شاگرد استاد بودن، حرف استاد رو ممکنه مشافهتا از او شنیده باشه. اما باز شاهد اصلی برای این که این بذات مطلب محصلی نداره این که خود مرحوم آقای خویی این مطلب رو در معاذرات داره، اما خود ایشون در حاشیه اجود و تغییرات، حاشیه عبارت مرحوم ناینی، چون اجود تقریراتیه که مرحوم آقای خویی از آقای ناینی نوشته، تو حاشیه او قول خودشو نوشته، در اونجا وقتی مطلب رو می نوشته به ذات ننوشته. یادارشیم که ایشان همین مطلب رو که از محاضرات یاد کردیم در حاشیه اجود و تقریرات از قول خودشو برده، ولی در اونجا به تمایز به ذات اشاره ای نداره. محاضرات مال مقرر آقای خویی، همون قول خودش رو نوشته، در حال قول خود قولی که به ذهنش رسیده مقام تعلیم تعلم همه رو داره اونو نده. پس این هم نقطه بعدی که به ذات در عبارت ایشون معنای روشنی نداره. اما واقعیت، حالا ببینیم ایشون، ببینیم واقعیت قضیه چیه. در حقیقت جواب اصلی به مرحوم آقای خویی اینه که شما همه رو برگردونی به غرض. مگه کسایی که غرض میگن چی میگن؟ اونایی که میگن غرض میگن آقا تمایز علوم به اغراض، گاهی غرض شخصیه، گاهی غرض به خاطر رسوندن نفعی به مردمه. مؤمن غرض یعنی اون چیزی هم که غرض رو تأمین میکنه گاهی اوقات موضوعه، گاهی اوقات محموله، گاهی اوقات ممکنه چیز دیگه باشه، مثل حیثیته که مرحوم ناینی میگفت. حرف آقای خویی هم که میفرمود، حرف مرحوم آقای آخوند هم که میفرمود ملاک تمایز علوم غرضه، چیزی غیر از اینی که شما میگید به اون بر نمیگرده. شما در حقیقت دارید میگید آقا یا مقام تعلیم و تعلمه که گفتیم مقام تعلیم و تعلم را به دست ما نده، یا مقام تدوینه، در مقام تدوینم یا غرضها مربوط به شخص ماست پس شد تمایز به غرض، یا غرضها بیرون ماست، اون قرازها بیرون ماست ملاک اصلی شد. ما علم رو تدوین میکنیم برای قرازی که بیرون از ماست، قرازی که خارجه. حالا تأمین کننده قراز چیه؟ ممکن هرچی باشه. مرحوم آقای آخون وارد رست شده نگفته تأمین کننده قراز نمیتونه موضوع باشه، نمیتونه محمول باشه، نمیتونه ایصال باشه، نمیتونه حیثیت باشه. پس در حقیقت شما حرفتون یک توضیح با عرض ارادت کامل ناقص و غیر جامع از برمایش آقای آخونده. این هم نظریه چهارم که با زیاداتی هم که البته تغییرات مختلفی هم که از عبارت ایشون بود نسبت به فرمایش استاد بزرگوار حوزه نجف و بعدن هم به طریق بالواسطه حوزه قم حضرت آیت الله العظمى آقای خویی، تا انشاءالله روز دوشنبه وارد نظریه بعدی بشیم. فاتحه‌ای رو مثال روی بزرگانمون یادمون بره.